بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در حجیت دلیل عقلی بود. عرض کردیم که علمای اخباری در این استدلالات عقلی اشکال کردند که فقیه در مقام استنباط حکم شرعی نمیتواند از استدلالات و ادله عقلی استفاده کنه. به عبارت دیگر، ما در بحث قطع گفتیم قطع حجته، اخباری گفته قطع حاصل از دلیل عقلی حجت نیست. گفتیم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول مقام کاشفیت دلیل عقلی بود. در مقام کاشفیت گفتیم علمای اخباری گفتن با توجه به این اختلافات بسیار زیادی که در بین علما در ادله عقلیه هست، ما وقتی که این اختلافات رو ملاحظه بکنیم هیچ وقت برای ما از این ادله قطعی اصلا حاصل نمیشه. گفتیم که در دو مورد بحث کنیم، یکی مدرکات عقل نظری و یکی مدرکات عقل عملی. در مدرکات عقل نظری وارد نقد کلام اخباری شدیم. جواب اعتراض اولی که نقضی بود، نقض کرده بودن به ادله اثبات مثلا سانه و ما اشکال را قبول کردیم. جواب دومی که داده بودن، نقض کرده بودن به استدلال به ادله نقلیه و کثرت اختلاف در این استدلالات، این نقض را هم قبول کردیم. رسیدیم به جواب سوم بحث امروز ماست. جواب سوم از مرحوم آقای صدر هستش، در کتاب بحوث جلد 4 صفحه 127. ایشان سوال کرده که ما از اخباری که سوال میکنیم، این که شما میفرمایید علم به وقوع خطا این مانع از حصول یقین هستش، مانع از حصول قطع هستش در هر معرفت عقلی نظری. علم به وقوع خطا مانع از حصول قطع و یقین است در هر معرفت نظری. اینو شما ادعا کردید. سوال میکنیم خود این مقدمه که ازش استفاده کردید از مقدمات عقلیه و نظریه هست، پس چطور شما بر این مقدمه اعتماد میکنید و استدلال میکنید؟ استدلال اخباری چی بود؟ میگفت علم به وقوع خطا مانع حصول یقین است در معرفت نظری. سوال اینه که خود این مقدمه که الان ذکر کردیم، العلم به وقوع الخطا، خود این مقدمه از مقدمات ادله عقلیه و نظریه هست یا نیست؟ معلومه که هست. اگر از ادله نظریه و ادله عقلیه باشه، چطور شما اعتماد میکنید بر این مقدمه و به این مقدمه استدلال میکنید؟ این اشکالی است که مرحوم آقای صدر بر اخباری ها کرده. اشکال نقضی است به استدلال خود اخباری. خود اخباری برای عدم اعتبار دلیل عقلی، برای عدم اعتبار استدلال عقلی چیکار کرده؟ خودش استدلال عقلی کرده، خودش از ادله عقلیه استفاده کرده، خود اخباری از مقدمات عقل نظری استفاده کرده، از مقدمات عقلیه و نظریه استفاده کرده. پس جناب مرحوم آیزد نقض میکنه بر اخباری به نفس همین استدلالی که خودش کرده بر عدم اعتبار چی؟ دلیل عقلی. نه به ماده است، اشکال به صورت نیست، ماده است. بفرمایید. نه نه ماده مراده، ایشون ناظر به ماده سایزد. میگه شما از یه مقدمه استفاده کردین که این مقدمه از مقدمات عقلی نظریست. اون مقدمه کدومه؟ العلم به وجوب الخطا یوجب عدم حصول الیقین فی الادلت العقلیه. این مقدمه مقدمه عقل، مقدمه نظری هستش که ایشان از این مقدمه استفاده کرده. چی فرمودین؟ آقای سعد اینه فرمودن، مرحوم آقای سعد فرمودن این جمله العلم به وقوع الخطا الی آخری یکی از مقدمات عقل نظری، یکی از مقدمات نظریه هست. بله بدیهی هم نیست. این اشکالی است که مرحوم آقای سعد بر عالمان اخباریشون گرفته این اشکال را. این دقت کنیم، اگر اخباری بگه که این مقدمه در نزد من از چیه؟ از مجربات یا از اموری است که قریب به حسه. اگر این ادعا رو بکنه دیگه ما این ادعا رو نمیتونیم ابطال کنیم و نمیتونیم این استدلال و جواب آقای صدر دیگه بپذیریم. امکان داره بگه که بله این یک مقدمه است که من استفاده کردم، اما این از مقدمات مجربه و قریب به حسه، نظیر اون مقدماتی که عالمان ریاضی در استدلال ریاضی ازش استفاده میکنن. اگر این مطلب را اخباری بگه دیگه جواب آقای صدر نمیشه درستش کرد. پس بنابراین این جواب مرحوم آقای صدر نمیشه قبول کرد، چون برای اخباری اگر این ادعا رو بکنه ما ادعاشو که نمیتونیم ابطال کنیم. میگه این مقدمه در نزد من از مجربات و قریب به حسه. ببینین مقدمات قریب به حس نه که معیارش اینه که اختلافی نیست، نه در اونم اختلاف هست، منطقه اختلاف نسبت به مقدمات عقلی خیلی اندکه، نه اینکه اختلاف نیست اصلا، مقومش عدم الاختلاف نیست. این جواب مرحوم آقای صدر پس نمیشه بهش ملتزم شد، چون اگر اخباری اینه بگه دیگه نمیشه حرف اخباری رو ردش کرد. بله؟ نه لازم نیست بگم، ما همین که خودمونم بتونیم این جواب رو بدیم کافیه تا بشه ما امکان داره یه مطلبی رو بگیم خودمون اشکال واردی بگیریم، ولی اون خود طرف اگر بهش میگفتیم نمیتونست یه اشکال بکنه آره یا دفاع بکنه. جواب رابع، جواب رابعی که دادن گفتن آقا این مطلب شما، یعنی مطلب شما اخباری ها واضح البطلانه. چرا؟ چون به جهت این که ما فلسفه میخونیم از اول تا آخر فلسفه این هم برای اون قرف پیدا میشه، این همه کلام میخونیم از همون اول تا آخر برمون این همه قطع پیدا میشه. قطع به چی؟ قطع به وجود باری، قطع به رسالت، قطع به امامت، از همین ادلهی که متکلمین گفتن. یا خود تمام این فیلسوفان ما، تمام عالمان فلسفه، عالمان کلام، اینطور نبود که اینا متحیر باشن، حیارا مونده باشن، فقط کلمات دیگران رو نقل کنن. همین طلبا هر کسی آیا مدتی فلسفه بخونه اگر از اول هم برش قطع پیدا نمیشه، چون اول هم تصور نکرده، چون باید یه مدتی بگذره که مسئله اصلا تصور بشه. مثلا فرض کنید اصالت الوجود یا اصالت الماهیه. خب ابتداعا که انسان میخونه نه اصالت الوجودیه نه اصالت الماهیتیه. چرا؟ چون اصلا تصوری پیدا نشده. حالا بعد که تصور کرد یا توهم تصور کرد فوری برش یه قطع پیدا میشه، یا میشه اصالت الوجودی یا میشه چی؟ اصالت الماهیتی. اینا میگن مفید قطع نیست. اون خدمت شما هست کنم بحث کاشفیتشی من آن بحث حجیت چه بعد مطرح میکنیم، الان در مقام کاشفیت این ادله هست. حالا یه احتمال هم داره اینه گفته باشن، چون همه احتمالات هم ان شاء الله متعرض میشیم. نه میگفتن این ادله با این همه وقتی علم پیدا میکنیم، این علم باعث میشه که بعد از این ما هیچ وقت به قطع نرسیم. اشکال واضحش اینه که این همه افراد میخونن و قطع برشون پیدا میشه. نوعا افراد اینطورن، اینایی که فلسفه کلام اینا میخونن برشون قطع پیدا میشه. خدمت شما عرض کنم که اون حجت بودن قطع رو بعد میگیم. الان اشکالشون در حد چیه؟ اشکالشون در حد کاشفیت، یعنی به قطع نمیرسه. بله این خود قطع کاشف هست، اما غیر از حجیت ها، اما به قطع ما نمیرسیم. ببینید نوعاً کسایی که وقتی وارد فلسفه میشن متوجه میشن که اینا با هم همه اختلاف دارن و بعیده که همه غفلت کنن. یا حالا که ما متفتن شدیم از غفلت آمدیم بیرون، بعد از این دیگه هر مسئله کلامی و فلسفی رو که بخونیم قطع پیدا نمیشه. خدمت شما عرض کنم که این دقت کنید، این کلام اخباری هاره ما در بحث کاشفیتش دو جور میتونیم تقریب کنیم. یک تقریب اینه که این کثرت اختلاف و کثرت طبعاً اخطا کاری میکنه که در نظر عقل این ادله فاقد اعتبار منطقی میشن. یعنی این کثرت خطا کاری میکنه، چون کثرت اختلاف همیشه در جاییست که باید کثرت خطا هم باشه. نمیشه کثرت اختلاف باشه و کثرت خطا نباشه. خب وقتی که کثرت اختلاف بود کثرت خطا بود، که رفع اشکالشون اینه که دیگه ما نمیتونیم به این ادله عقلیه اعتماد کنیم. اگر اشکال این باشه، این جواب درست نیست. این جواب میگه بر ما قطع پیدا میشه و حال این که اشکال احتمالاً کلام منطقی کلام اخباری شده این بوده که با وجود این همه کثرت خطا در نظر عقل دیگه چیه؟ ادله عقلی یه فاقد اعتبار منطقی است، دیگه اعتبار منطقی نداره، قابل اعتماد نیست، هرچند که قطع ایجاد کنه. یه دفعه نه، چون این گفتیم کلام اخباری ها احتمال داره حتی با هم در مطالب اختلاف داشته باشن در نقل مطلب خودشون، لذا باید احتمالات رو داد در این کلمات. و اگر مرادشون اینه که نه، با علم به این کثرت خطا به صورت تکوینی برای ما قطع پیدا نمیشه. جواب سوم چی میگه؟ جواب چهارم بخشه. جواب چهارم چی میگه؟ میگه نه آقا، ما خودمون تجربه کردیم، کلام خوندیم یا عالم قطع پیدا کردیم، فلسفه خوندیم قطع دیگه پیدا کردیم، چطور برای ما قطع پیدا نمیشه؟ اخباری میتونه جواب بده. درسته ما که وقتی کلام میخونیم یا فلسفه میخونیم در مسائل فلسفی به قطع میرسیم، در مسائل کلامی به قطع میرسیم، یا فیلسوفان و متکلمان ما به قطع رسیدن، ولیکن یک نکته غفلت کردیم، این قطع حاصل از ادله نیست اصلا. این قطع در واقع ربطی به اون ادله نداره، از دلیل قطع حاصل نمیشه. در واقع مثل این که شما تصور کردید مقارنات مثلا اصالت الوجود و ماهیت رو تصور کردید، شما شدید مثلا اصالت الوجودی، بعد ادله اصالت الوجود رو هم که نگاه میکنید میبینید این ادله از اشکال خالیه، بعد شما هم استدلال میکنید به چی؟ به این ادله. پس بنابراین ما هیچ وقت از ادله به قطع نرسیدیم، وقتی که به ادله مثلا قائل به اصالت الوجودی میشیم، بعد که قائل به اصالت الوجودی شدیم، ادله اصالت الوجود میبینیم خالی از اشکاله، ما هم استدلال میکنیم. ببینید نوعا اینطوره که قطع ما از ادله حاصل نمیشه. ببینید اگر بشه حتما دلیل خیلی واضحه، چون ادله افاده این نمی کنه هیچ وقت، یعنی دلیل هیچ وقت افاده واقعا نمی کنه قطعه. قطع یه حالت روانی است، یک ساختار خاص ذهنی و روحی است برای ذهن ما که ما باید یک شرایط داشته باشیم در ما حاصل بشه. اینطور نیست که واقعا یک استدلال ما رو به چیه؟ مثلا برای مثال کسی قائل شده، معتقد شده به توحید یا وجود واجب از همین براهین مثلا متکلمین یا فیلسوفان، کسی مثلا بعیده که مثلا از این ادله، چرا؟ چون اصلا خود اعتقاد به وجود واجب، تا حالا بارها گفتم از تمامی ادله اثبات واجب خودش واضح تر، یعنی این اعتقاد به وجود مبدأ خودش اعتقاد به مراتب روشنتری از چیه؟ همه اون ادله‌ای که اقامه کردن بر اثبات چی؟ مبدأ. چطور میشه ما اون اعتقاد به اون مبدأ که خودش به مراتب چیه؟ به مراتب قامستر و به مراتب مبهمتره، منشأ تصدیق و اعتقاد جزمی ما بشه به وجود مثلا مبدأ تعالی؟ خب این درست فرمای شما، منتها همین ادله هیچ وقت یک کمونیست رو معتقد نمی کنه.
نفس شده مرحوم علامه رئیس کمونیست‌ها تهران
معتقد به مبدأ کرد. حالا امکان داره مثلا شخصیت ایشان اثرگذار بوده، چون ما هیچ وقت نمی‌تونیم دقیقا بگیم این دلیل، حالا اولا که این قضیه اتفاق افتاده، نه من اطلاعی ندارم این قضیه، نه این که اتفاق میخوام بگم نیفتاده، اگر اتفاق افتاده باشه شاید خود اون وجود اون یا تصرفات معنوی ایشان باعث شده که چیه؟ عقیده اون هم عوض بشه، ما نمیدونیم.
این همه غیر مسلمان یا کافر داشتیم که تو تاریخ که مسلمان شدن،
وقت از ادله مسلمان شدن یا از دعوت اینها مسلمان شدن؟ یعنی در تاریخ ثبت شده که مثلا زید ابن ارقم دلیل مثلا مسلمین شنید و بر اساس اون دلیل مسلمان شد.
این همه دلیل مستفسر میشن، میگن مراجعات رو ما خوندیم، مراجعات رو ما خوندیم قبول کردیم.
فکر خیلی کم هست، بعید، یعنی خیلی هم چیز بعیده. یعنی اینها زمینه این اعتقاد درشون بوده، و الا مثلا ادله فرض بفرمایید توحید یا ادله رسالت، ادله ها مرادمه، نه اینکه غیر از زمینه این ادله افاده این بکنه. شما گفتم شما ادله توحید رو نگاه کنید، به نظر من ادله توحید به مراتب چیه؟ مبهمتر و این تر تا خود اعتقاد به چی؟ به مبدأ تعالی. یعنی این ادله اونقدر وضوح نداره که بخواد که مثلا چیه از خود اعتقاد به اثبات وجود مبدأ روشنتر از این باشه. شما یعنی فرض کنین یه دلیلی که اقامه میکنن وضوحش در حدیه که چیه؟ افاده بکنه اعتقاد به مبدأ. خود به نظر من اعتقاد به مبدأ از ادله، همه ادله واضح تره.
تو اعتقاد به مبدأ حالا فرضاً فرمایش شما قبول بشه، اون وقت
اون بقیش هم فرض بفهمید. اولش که فرض کرد، خب بقیش هم فرض کنید.
ما حداقل ما مواردی داریم که شخصی دلیل رو نگاه کرد، حالا مثلا فرض بفرمایید تو نبوت مثلا مسیحی بوده، اومده مثلا ادله یا مبشرات اسلام و اینا رو خونده تو انجیل یا بعدن کشف کرده پیدا کرده قانع شده اومده مسلمان شده، استبعادی نداره. اینم خیلی قامز نیست که بگیم دلیلش خیلی قامزه.
حالا اینا رو به لحاظ این نمیتونیم مثال روشنی الان بیاریم که بگیم آقا این دلیل طرف رو قانع کرده، خود این دلیل، یعنی بله امکانش کافی هستش، اما به امکان نمیشه استدلال کرد بر علیه اخباری ها. اخباری ها میگن آقا از این ادله به قطع ما نمیرسیم. شما میگین چرا ما کلام خوندیم و قطع پیدا کردیم، ما فلسفه خوندیم الان قطع پیدا کردیم، یقین داریم که اصالت الوجوده، وجود اصیله، ماهیت اعتباریست. ما که انکار نکردیم قطع شماره به اصالت الوجود. سوال اینکه یعنی ادله شما رو به قطع رسون، یا شما تصور کردین به اضافه زمینه ذهنی که در شما بود در شما این قطع منقطع شد؟
ارزش معرفتی قیاس نداره تو نوعی کشه.
ببینید واقع مطلب اینه که اصلا قیاس اصلا چیزی به ما نمیتونه بده. یعنی شما همیشه نتیجه در مرتبه دو تا مقدمه دارید. لذا گفتم فقط فرقش اجمال و تفصیل. اجمال و تفصیل که علم نشد که. شما میگین زید انسان هست، یقین دارید و یقین هم دارید که هر انسانی چیه؟ حیوان است. وقت به این یقین نتیجه میرسید که چیه؟ زید هم حیوان است. میگه میشه شما در مرتبه این دوتا مقدمه، حتی در مرتبه کبرا میگه میشه شما یقین نداشته باشین که زید حیوانی، شک داشته باشین؟ ببینید ببینید این که شما میفرمایید 20 تا مقدمه داره، یعنی ما بر مقدمات استدلال کردیم، بر مقدمات استدلال کردیم، دقت کردیم، ما رسیدیم به یک نتیجه، درست؟ به نظم میدادیم به مقدمات، نتیجه مقدمات، نتیجه، نهایتش میشه التفات، نهایتش میشه التفات. یعنی شما یک امری ره که مورد غفلت ذهن شما بوده، شما را از غفلت درش آوردی، اما نه اینکه واقعا چیزی ره که اصلا نمیدونسته شما بهش اعطا کردی. نه، التفات پیدا کردن غیر از اعطا علمه. یعنی تمام این اعتقادش به صورت اجمال و مرکوز تو اون مقدمات افتاده بود، منتها وقتی که این مقدمات رو التفات پیدا کرد نتیجه شد ملتفتون الهی.
بسیار مطالعی که ما عرضمش رو قبول نداریم، استدلال میکنن بگیم درست قبول
کنن. یعنی استدلال قطع برای ما ایجاد میکنه. ببینیم ما یه دفعه براتون یه مثالی بزنم. ما مثلا راجع به اصالت الوجود، این اصالت الوجود رو توضیحش میدیم، شما قبول میکنی، این استدلال نیست.
اونجا که استدلال میشه رو عرض میکنه.
نه، این استدلال نیست. اما یه دفعه نه، شما اصلا توضیح هم نمیدیم. ما یه دلیلی میاریم برای این که وجود اصیل مثلا در مقابل اصالت الماهیت. شما در اثر اون دلیل رو که اعتقادم بهش داشتین دیگه، چون اونا اون اعتقاد به دلیل به شما نمیدن. شما اعتقاد به دلیل داشتید، یعنی اعتقاد به مقدمات دلیل داشتید. خب اگر این اعتقاد به نتیجه که اصالت الوجوده در اون مقدمات مندمج نباشه، میتونه به شما اعتقاد به اصالت الوجود رو بده؟ اگر مندمج نباشه، یه مقدمه به کار نبرن. مثلا شما میگین زید انسان است، خب اگر شما شک داشته باشین زید انسان است یا انسان نیست، دقت کردیم؟ پس این صغرا پیش شما معلومه، کبرا معلومه، منتها چیه؟ منتها در این مقام توجه به حیوانیت زید نشده. در واقع اون وسط که انسانه، غفلت شما را از بین میبره تا متوجه میشین که زید انسانه و این را میدانید که هر انسانی حیوانه. این التفات برای شما پیدا میشه که زید هم حیوانه، نه اینکه واقعا علم جدیدی رو به شما بده. ببینید آیس، ببینید آیس صد معتقده که ما کلن علممون بر اساس حساب احتمالاته. یه توضیحی میخواد را به مناسبتی که در بحثش از ظهور اونجا توضیحش بدم. ایشون قائله که نه، ما باید حتما چیه؟ بر اساس حساب احتمالات. ایشون کلن برای قیاس ارزش قائل نیست. حالا فعلا داریم نقل قول میکنیم. پس بنابراین یکی اینه که ما بگیم بر اساس حساب احتمالاتی که بر ما علم پیدا میشه، یکی این که بگیم نه، ما در واقع بر اساس حساب احتمالات نیست، بلکه یک نحوه مقدماتی رو در ذهن ما پیدا میشه که اون مقدمات اختیاری ما نیست و ما بعد از تصوره که این اعتقاد ما پیدا میشه، یعنی تابع یک دلیل نیست، در واقع تابع مجموعه ای از عوامل غیر معرفتی است. حالا هرچی گفتیم اینا مهم نیست، مهم اینه که آقا شما که میگین ما برمون علم به کلام پیدا میشه که کسی منکر نیست، قطع به مسائل فلسفی پیدا میشه که کسی منکر نیست، شما میتونید این رو اثبات کنید که این قطع شما هم در کلام هم در فلسفه که دوتا از علوم عقلی هستش از ادله بر شما پیدا شده. یعنی وقتی دلیل اصالت رو وجود رو شنیدید مؤمن شدی. تا قبل از اینکه هرچی فکر کرده بودین، تصور کرده بودین، گفته بودن، اصلا بعد از تصورم اعتقاد پیدا نکردین. لذا بعضی ها گفتن که مسائل فلسفهی مسائلیه که دائما تصور مسئله موجب قطع ماست. دلیل فقط نقشش در چیکاره؟ در این که ما بتونیم مسئله رو تصور کنیم. که چی؟ ببینید الان ما میخوایم فرض اینه که این ادله رو چیه؟ میخوایم این ادله رو نقدش کنیم، او برمیگرده به جواب قبلی ما، به جواب دوم ما. پس ما هم این جواب رو فعلا بررسی کنیم. به نظر میرسه که بر علمای اخباری همون جواب اول و دوم نقضی وارده که اگر این اشکال رو بکنید بالاخره جواب اول و دوم بگید مفید قطع نیست، اون نقض اول و دوم بر ایشان وارده. بگید منطقیاً بی اعتباره، همون اشکال اول و دوم بر اخباری ها وارده. پس ببینید نقضی کافی هستش برای اینکه دلیل را از دلیلیت بندازه، اما برای اینکه دعوا را از اعتبار بندازه نه، اما دلیل را از اعتبار میندازه. حتی این جواب حلی هم نهایتش دلیل را از اعتبار مینداخت. که چی؟ یعنی پس در اثبات ثانه هم اینجا میگه که ما دلیل نداریم.
ما تفسیر قائل میشیم در اثبات ثانه از لغوی استفاده بکنیم.
ولی چی؟
در احکام شرعی
نکته باید باشه. فهم فکر نمیشه از جا بگه چیزی، باید نکته بگه. فرض کردیم که این دلیل بی اعتباره یا این دلیل مفید علم نیست، مفید قطع نیست، پس جواب اول و دوم خالی از اشکال اون جواب نقضی که بر اخباری ها وارد بود. این بحث ما در چی؟ در خدمت رو عرض کنم تا اینجا مدرکات عقل نظری بود. خب میشونی بگم جا حرف دیگه نمونه. خب وقتی که اصل ثانویش دلیل نداشتیم دیگه بسید خب اگه اون قطع اعتبار داره اینجا پس به قطع میرسیم ولا تقع عدله نباشه.
نه خب اینجا حرفش نگه ولو که درستیم تو مرحله بعدی شاره نهی کرده
اونم. حالا ما هم به مرحله بعدی که نرسیدیم، پس این پس در مرحله اول پس درست نیست بحث کاشفیاتش.
پس میتونه بگه آقا ما
پس در مرحله اول کلامشون درست نیست، میرسیم سراغ بعد در مقام دوم بحث میکنیم. بله کاشفیت به معنای اعتبار منطقی هستش. آیا قطع یک امریست؟ آیا این ادله منطقیاً اعتبار داره یا نداره غیر از حجیت؟ اما مورد دوم که مدرکات عقل عملی باشه، این بحث ما با اخباری ها در مدرکات عقل نظری بود. این عقل عملی دقت کنید این دو تا اصطلاح داره، یه اصطلاحی است در فلسفه و حکمت، یه اصطلاحی است در اصول. ما در اصول هر وقت میگیم مرادمون اصطلاح اصولی هستش نه اصطلاح حکمت و فلسفه. خب ما قوه‌ای داریم به نام قوه عاقله، که این قوه عاقله از قوای دراکه است نه از قوای محرکه است، از قوای دراکه است نه از قوای فعاله است، درک میکنه. به لحاظ مدرکش این قوه رو برش دو تا اسم گذاشتم، یکی این که این قوه ما حسن و قبح افعال رو که دو صفت واقعی هستن درک میکنه، مثلا حسن صدق و قبح کذب، به این قوه بهش میگن عقل عملی. و خدمت شما عرض کنم که گاهی وقتا قوه عاقله ما غیر از این دورم درک میکنه، مثل استحاله تناقض رو هم درک میکنه، مثل تلازم بین العلت و المعلول رو همین قوه درک میکنه. به لحاظ این مدرک اسمشو گذاشتن عقل نظری. گاهی وقتا این کلمه عقل عملی و عقل نظری بر مدرک گفته میشه که الان اطلاقش کردم من، و گاهی وقتا این کلمه عقل نظری و عقل عملی رو بر مدرک به کار میبرن، مثلا میگن عقل عملی مرادشون حسن و قبحه، و میگن عقل عملی مرادشون مدرکی غیر از حسن و قبحه. پس دقت کنید، انسان قوه‌ای داره به نام قوه عاقله که از قوای دراکه است نه از قوای فعاله. ما مثلا قوه نامیه داریم، قوه قاضیه داریم، قوه مولده داریم، این قوا رو انسان داره، اینا رو بهش میگیم قوای فعاله. قوایی هم داریم که کارش فقط درکه، مثل چی؟ مثل قوه، مثل حواس، مثل قوای قوه واهمه، قوه متخیله، قوه مفکره، و من جمله قوه عاقله. این قوه عاقله فقط کارش درکه، فقط مدرکه. خب حسن و قبح واقعی ره که برای افعال اختیاری هست، عقل ما درکش میکنه. ما وقتی مثلا میگیم الکذب و قوی، قبح کذب رو کدوم یکی از قوای ما درک کرد؟ قوه باصره درک کرد؟ قوه متخیله درک کرد؟ قوه واهمه درک کرد؟ نه، قوه عاقله درک کرد که الکذب و قوی، از صدق و حسن، العدل و حسن، از ظلم و قوی. اینو بهش میگیم قوه عاقله یا عقل عملی. و همین قوه عاقله استحاله تناقض رو هم درک میکنه. به این قوه عاقله میگیم قوه عاقله یا عقل نظری. خب مدرکات عقل عملی یعنی چی؟ یعنی حسن و قبح. دو تا مدرک هم بیشتر نداره، یکی حسن یکی قبح، سومی هم نداره. مدرکات قوه عاقله در مرتبه عمل و فعل اسمش هست حسن و قبح. خوب دقت بشه، خدمت شما عرض کنم که در بحث عقل عملی و مدرکات عقل عملی در دو مرحله بحث میکنیم. مرحله اول بفرمایید. نخواستم توضیح بدم، فقط خواستم بگم این اصطلاحی که میگم اصطلاح اصولیه، اصطلاح فلسفی مراد این نیست اصلا، چون اصلا فلاسفه حسن و قبر معتقد نیستن تا عقل بخواد بهش درکش کنه یا درکش نکنه. این دقت کنیم، در دو مرحله بحث میکنیم. مرحله اول در اعتبارات این ادراکات عقل عملی است. آیا این ادراکات عقل عملی اعتباری هم هست بهش یا نه؟ مرحله دوم در قاعده ملازمه بحث میکنیم. اما مرحله اول که اعتبار ادراکات عقل عملی باشه، نسبت داده شده به علمای اخباری، گفتن آقا این چرا که ما از حسن و قبح درک میکنیم این فاقد اعتبار، ارزشی نداره. علمای اخباری گفتن چرا؟ گفتن آقا دلیلش کثرت اختلافه. شما نگاه کنید، در یک عرفی نکاح با محارم فعل بسیار قبیحیه، در یک عرفی چیه؟ اصلا قبیح نیست. نکاح با محارم اصلا قبیح نیست. شاید از حسنم چیه؟ برخوردار باشه، تا مثلا انسان به جای اینکه با غریبه ازدواج کنه با چیه؟ با محارم خودش مثلا ازدواج کنه. خدمت شما عرض کنیم تعدد زوجات رو نگاه کنیم. در بعضی از اعراف تعدد زوجه فعل بسیار قبیحیه، اما در پاره از عرفه ها چیه؟ اصلا تعدد ازدواج قبیح نیست. و حلم جر را شرب خم در بعضی از اعراف کار بسیار زشت و قبیحیه. در بعضی از اعراف شرب خم قبیح نیست. ارتباط یک زن و مرد اجنبی در بعضی از عرفها فعل بسیار قبیحیه. در پاره از عرفها این ارتباط چیه؟ قبیح نیست. مثال خیلی زیاد هستش. حالا میگیم خدمت شما عرض کنم این کثرت اختلاف اینها رو به این نتیجه رسونده که دقت میکنید گفتن در باب این ادراک حسن و قبح ما با این همه اختلافی هست، من میشه این ادراکات ما معتبر نیست، فاقد اعتباره، هیچ اعتباری به این ادراک حسن و قبح نیست. نه، یعنی این ادراک بی، یعنی منطقیان غیر معتبره، نمیشه برش اعتبار کرد، تو قابل اعتماد نیست. و حتی بعضی از اخباری ها نسبت داده شده که این اختلاف اصلا اینا رو رسونده به اینجا که اصلا منکر حسن و قبح شدن. چی گفتن؟ گفتن آقا اصلا حسن و قبح امر اعتباریه، هیچ واقعیتی برای حسن و قبح نیست. لذا اخباری ها شدن دو دسته، دسته ای که اصلا قائلن که حسن و قبح عقلی ما داریم ولیکن ما هیچ وقت نباید بر ادراک خودمون اعتماد کنیم. چرا؟ به جهت این اختلاف کثیر ما رو چکار کرده؟ به این ادراک خودمون زنین و بدگمان کرده. مثل این که فرض کنید شما از کسی یه سؤال مثلا برای طبی بهش پیش دکتر معالجه برین، سه بار چهار بار هر وقت رفتین خوب نشدین، یه دفعه پنجم چیه؟ باول این دکتر دیگه اعتماد نمی کنین. پنج بار تستش کردیم، هر بار که رفتین دارو داد و خوب نشدین، دیگه اعتمادتون چیه؟ از دست میده. این کثرت اختلاف بین اعراف در حسن و قبح افعال باعث میشه که من اخباری چی بشم؟ دیگه به ادراک حسن و قبح بی اعتماد بشم، حتی ادراک خودم اصلا بی اعتماد میشم. دقت کردین؟ دیگه هیچ اعتمادم از دست میدم. مثل این که فرض کنید یه کسی بره مغازه دار سرش کلاه بره، دومی که رفت سرش کلاه میده، بعد از چند بار که رفت بازار و سرش کلاه رفت، دیگه به هیچ دکانداری چیه؟ اعتماد نمی کنه. پیش هر کی که بره همیشه پیش فرض اینه که اینم حتما سرش کلاه خواهد گذاشت، چون ده بار رفته پیش مغازه‌دارها و همه این دکاندارها سرش کلاه گذاشتن. خب ما وقتی که این همه اختلاف رو می‌بینیم چطور می‌تونیم اعتماد کنیم به این ادراکات نسبت به حسن و قبح، حتی نسبت به ادراک خودمون؟ انشالله میگیمونم. خدمت شما عرض کنم که بعضی از اخباری ها گفتن تا اونجا رفتن بالا که اصلا گفتن این اختلاف کشف میکنه از چی؟ که اصلا با امر واقعی نیست، این امر اعتباریه. اگر در این عرف نکاح با محارم قبیحه بر اساس یک اعتباره، اگر در عرف دوم قبیح نیست بر اساس یک اعتباره. این خواه پس در اعتبار و حسن و قبح اشکال کردن تا حدی که بعضی از علمای اخباری این گفتن اصلا منکر حسن و قبح عقلی و واقعی شدن. بر فرمایش اخباری ها جواب نقضی و حلی دادن، اما جواب نقضی گفتن خب بسیار خوب، از شما سوال میکنین اطاعت خداوند واجب است یا واجب نیست؟ چی میگید شما؟ اگر بگید واجب نیست که هیچ دیگه جای بحث تموم میشه، بگید نه اصلا اطاعت خداوند واجب نیست دیگه. از اگر بگید واجبه میگیم چه وجوبی داره؟ میگید وجوب عقلی داره، معنی داره که وجوب شرعی داشته باشه. خب چطور شما بر این ادراکتون اعتماد میکنین؟ چرا خداوند داره اطاعت میکنین؟ مگر وجوبش غیر از وجوب عقلی است؟ وجوب غیر قابل اعتماد، چرا اعتماد میکنین؟ پس بنابراین چاره ای ندارید که شما به ادراکات ما نسبت به ادراکات عقل عملی بهش اعتماد کنید، و اگر اعتماد نکنید شما در اطاعت خدا گیر میفتید. آره؟ نه، وجوب عقلی دیگه. وجوب عقلی یعنی حسن، حسنی که در مخالفتش استحقاق و عقوبت. بعد یه حسن قول برگردوندیم دیگه، چون این اشکال نقضی رو که میکنم، اگر منکره که میگه واجب نیست، اگرم میگه اعتماد نیست، پس باز میگه پس طور ما اطاعت کنیم خداونده. ایمانگرا میشه. خب چرا اطاعت باید بکنه؟ حالا بشه یا نشه، چرا باید اطاعت کنه اگر عقلا واجب نیست؟ یا عقل میگه واجبه اما ما به این ادراکش نمیتونیم اصلا اعتماد کنیم. خدمت شما عرض کنم که جواب دادن از این نقض بر اخباری ها که این وجوب عقلی اطاعت اصلا به درد نمیخوره ها. چرا؟ چون محرک ما بر اطاعت خداوندی اصلا وجوب عقلیش نیست. وجوب عقلیش نقشی در تحریک ما نداره. محرک انسان ها چیه بر اطاعت؟ احتمال عقوبته. اینطور نیست که اگر ما گفتیم مثلا اطاعت خداوند عقلا واجب نیست، یا گفتیم بر این وجوب نمیشه اعتماد کرد، پس ما سر از نافرمانی، ما سر به نافرمانی و معصیت میگذاریم. نه، ما اگر حتی بگیم هم اطاعت خداوند عقلا واجب نیست، در رفتار مؤمنین هیچ تغییری پیدا نمیشه. اگر مؤمنین خدا را اطاعت میکنن، نه اینکه چون عقلا واجبه. خب چرا اونی که عقلا واجبه اطاعت کنن؟ اگر مؤمنین خداوند را اطاعت میکنن به خاطر احتمال عقوبتی که درش هست. نه، حسن نداره، اصطلاحا حسن نیست، میگن فطریه، وجوبش فطریه، عقلی نیست. کلن همه، یعنی این یه وجوب فطریه، یعنی غریزی انسانه. ماها از عقوبت گریزانی، و الا شما شاهد چه بر این مطلب ببینید. اگر خود خداوند در قرآن امر به زکات بکنه، امر به زکات بکنه، و بعدم بگه کسی که زکات نمیده من دوستش ندارم، اما عقوبتی در قیامت نیز تصریح بشه که هیچ گونه مجازاتی نداره کسی که ترک زکات بکنه، چقدر از مردم زکات میدن؟ پس اونی که در واقع محرک انسان هستش در باب اطاعت از خداوند، اطاعت از این، حتی شما اگه در همین قوانین رانندگی هم ببینید، در همین عقلا هم اینه که اگر مجازات ها رو بردارن، باز میبینید مردم چیه؟ خب معلوم از چراغ قرمز عبور میکنه، چرا دو دقیقه واسه پشت چراغ قرمز؟ این ورانور یه نگاه